شش در دو، دوشنبه 9 بهمن ساعت 16.
شش در دو را از رادیو گفتگو بشنوید. FM ردیف 105 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز در این لحظه برنامه امواج شبه به صورت زنده تقدیم به شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a
disaster. دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این یه رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهدار
هم اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان برنامه امواج شبهه. با عرض درود و سلام خدمت شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، از شما دعوت میکنم به قسمت دیگه ای از مجموع برنامه امواج شبهه توجه بفرمایید. با نام و یاد خدا، من محمود شهیدی هستم و افتخار دارم امروز هم به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه تا ساعت پیش رو همراه شما عزیزان باشیم. سامانه 301035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به طور 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فرهیخته فعاله. از نفی اطلاعات دقیق تا جعل برای ایجاد گرایش‌های معلق به پهلوی، موضوع امروز برنامه امواج شبهه هستش که از شما دعوت میکنم تا پایان این گفتگو با ما همراه و همیار باشید. مجموع برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه بحث بکنه.
خوشحال میشیم در این مسیر با ما همراه باشید و ما رو از دیدگاه‌های خودتون بهره‌مند کنید. بار دیگر عرض میکنم سامانه 301035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید، میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه در زمینه نفی و انکار اطلاعات صحیح و دقیق و جعل اطلاعات بپردازیم در زمینه پهلویست. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. آقای داوودی، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت شما آقای دکتر شهریاری کیقوبادی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا کیقوبادی، پژوهشگر ارتباطات و رسانه. آقای کیقوبادی، خدمت شما عرض سلام و درود دارم و به شما در این برنامه خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و عزیزانمون در استودیو و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام، ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون، متشکر. و همینطور از تشریف فرمایی شما دو بزرگوار کمال سپاسگزاری رو دارم. اینجا ایران تهران، استدیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه رو میشنوید.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
یه فایل صوتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذر،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شبهه افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مصونیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبند. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه و اون شبکه مانه و اون شبکه مانه، اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
امواج شبهه.
اصبح خیر مجدد و خوش آمدگویی دارم خدمت همه شما مخاطبان و شنوندگان گرامی که همکنون به جمع ما در برنامه امواج شبهه پیوستید. همونطوری که عرض کردم، امروز قصد داریم به بررسی تکنیک های موازی و اختصاصی هر کدوم از رسانه های بیگانه نسبت به ایجاد جو احساسات و هیجان در خصوص پذیرش پهلوی بپردازیم. در واقع اینجا ما با چند مدل و ورژن پهلوی یا نوع پهلوی از منظر رسانه‌ای روبرو هستیم. پهلوی که دیده نشده برای نسل جدید و پهلوی که ساخته و پرداخته شده یا برساخته هستش، در قبال پهلوی حقیقی که بوده و وجود داشته. در این زمینه ما شاهد تکنیک ها و تاکتیک های مختلف رسانه‌ای هستیم. تاکتیک ها و تکنیک های گفتمانی و متنی، جاسازی های متنی، جابجایی های متنی، اطلاعات غلط یا ناکافی یا ناکامل و ناقص، و همینطور به خصوص در قبال نسل جدید که حالا در واقع بخشی است که دیده نشده، در واقع پهلوی و پهلویزم رو ندیده اند. یک نوع هنجارسازی کمالگرا رو میبینیم و همینطور طبقه بندی رو در ادبیات رسانه ها میبینیم که گویا مخاطبان رو به طور کلی، مردم و افکار عمومی جامعه ایران رو به دو گروه آگاه و ناآگاه یا بد و خوب، خیلی ساده اگر بخوایم بگیم، تقسیم بندی میکنن و نوعی استثناء سازی رو در این میان میبینیم نسبت به اونهایی که پذیرای دیدگاهشون هستن و اونهایی که نیستن. در کل به نظر میرسه که پهلویزم و گرایش به پهلوی در ادبیات رسانه‌های بیگانه کلیه عرصه‌های زیستی رو در بر میگیره و نه تنها هویت، فرهنگ، بلکه اقتصاد، تجارت خارجی، سیاست خارجی و همینطور حتی به بهونه اون مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو هم تلاش داره با یک دیدگاه نقادانه و چالشگرانه مورد توجه قرار بدهد. با آقای دکتر داوودی شروع میکنم. آقای دکتر، اون چیزی که محور این بحث هست، پنهان انگاری یا پنهان داشتن زوایای پهلویزم هست و اون چه که سوال هست این هست که چه تکنیک ها یا شیوه های رسانه های بیگانه در این زمینه به کار میگیرن تا همچنان بخشی از واقعیت ها رو از مخاطبان پرده پوشی نمایند.
ببینید، رسانه های بیگانه معمولا راجع به بزرگ کردن دوران پهلوی، در مجموع دوران پهلوی اول و دوم، حدوداً در حدود 54-5 مورد نقطه عطف رو در واقع قائلند، در حوزه اقتصادی، سیاسی، نظامی و همه این مواردی که در واقع وجود داره.
بله.
اما یه نقطه خیلی جالبه، این 54 نقطه هیچ کدوم دال بر مسئله ترکیب ها نیست. یعنی شما نمیبینید مسئله اقتصاد رو با مسئله اجتماع بیان و همزمان با هم ترکیب کنن، مسئله سیاست رو با مسئله امنیت نمیان ترکیب بکنن.
یعنی نمیخوان یک ورژن کلی به مخاطب بدن.
احسنت. میخوان نقطه به نقطه پیش ببرن و این مسیر رو به نحوی طراحی میکنند که در ذهن مخاطب اون فرایند شکل بگیره، اون ترکیب شکل بگیره. پس مهمترین کاری که رسانه‌های بیگانه راجع به بزرگ کردن نقاط در واقع عطف از نظر اونها در دوران پهلوی انجام میدند اینه که مهمترین ضعف‌ها و مهمترین چالش‌های پهلوی رو ببرن روی دو فاز تکرار نقاط عطف ساخته شده توسط خودشون و بی اهمیت جلوه دادن این موضوعات با در نظر گرفتن دو تا گزاره، گزاره تأکید بر روی اقتضاء زمانی و اقتضاء شرایط در واقع فیزیکی و عمومی کشور. روی این دو وقتی که سوار میشن، قاعدتا شما اون موقع توقع نداشتی که مثلا ایران مثلا بنز تولید بکنه. برای همینه که میگن آقا کشوری که تو اون موقع بوده سال مثلا ایکس پیکان و خیار تولید میکنه، یعنی بهترین نوع خودرویی که میتونسته. نمیگن همون موقع آلمان داشته چی تولید میکرده، میگن اون موقع این یه پیکان داشته، پیکان تولید میکرده و آرزو این بوده که هر ایرانی یه پیکان داشته باشه. خب ببینید، در این زمان پیکان بهترین ماشین بوده، نمیدونم در این نقطه جغرافیایی که بودیم این بهترین امکانات بوده، پس محمد رضا بهترینش رو آورده برای شما، در واقع داره مثلا خرید میکنه و مصرف میکنه، حالا وصلش میکنن به انقلاب سفید، وصلش میکنن به خیلی از موضوعات دیگه که وجود داشت. خیلی جالب بود، همین پریروز بی بی سی، دیروز بی بی سی یک مستندی رو میاد پخش میکنه راجع به بحث زنان و انتخابات که میاد مفهومی تحت عنوان نقش و سهم زنان در حوزه انتخابات با تأکید بر روی اون روشن فکری و روشنگری و روشنگینی که بعد از انقلاب سفید اتفاق افتاد و یه جوری مطلب رو در واقع پردازش میکنه که شما احساس میکنید اساسا محمد رضا بعد از پرستش خداوند تبارک و تعالی عالی ترین مرتبه خلاصه احترام و حرمتی که قائل بوده برای زن بوده.
خب در صورتی که این اساسا با خلق و خو و روش و منش این بابا کلا متفاوت بوده و تفاوت خیلی عجیب و غریبی داشته، حتی در بیان کردن، حتی در ابرازان. اطلاق کردن و ابراز کردن نسبت به این موضوع. پس زمانی که رسانه‌های بیگانه میخوان بیان پنهان کنن و بپوشونن، نمیان بگن نیست. این یکی از روش‌هاییه که رسانه‌های بیگانه خیلی حرفه‌ای ازش استفاده می‌کنند.
و بی‌بی‌سی
اینجا دیگه سره در واقع این ماجراست. نمیگن نیست، میان میگن اونی که داره اتفاق افتاده ببینید چقدر خوب بوده. پس منفی رو در منفی ضرب نمی کنن، منفی رو کم اهمیت و مثبت رو به تعبیر خودشون که ساختند میان و شروع میکنن بهش ضریب دادن. قاعدتا شما میگی که خب بین مثلا این موضوع، یعنی سرسپردگی به امریکا که حالا دارن دوزشو میارن پایین، با ایجاد مثلا رفاه در کشور، خب ایجاد رفاه در کشور هم شما بی بی سی رو نمیبینید که مستندی رو در واقع بیاد پخش بکنه که مسئله رفاه رو در 1,648,195 کیلومتر مربع در ایران نشون بده. عمدتا در تهران، در شیراز، در دو سه تا نقطه است که داره مرتبا روشون تاکید میکنه که انها اصلا مابقی جز ایران نبودند و نیستند در نظر در واقع این مستندها. پس من میگه خب ببینید اینجا کارخونه تولید تأسیس شده، اینجا سپاه دانش اتفاق افتاده، اینجا آزمایشگاه در واقع اومده و افتتاح شده. حالا یه سری نکات این تیپی رو میاد و در واقع بهش اشاره میکنه. دیگه حاشیه نمیره، حاشیه شهر نمیره، حاشیه کشور نمیره که به هیچ وجه این
بسیار از منافق مرزی و
دقیقا.
غیره.
بنابراین اتفاقی که در رسانه‌های بیگانه میفته اینه، تو سه قالب مستندها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها، برنامه‌های تحلیلی میان خط ایجاد می‌کنن. شما می‌بینید گزارش‌هایی که تولید میشه پایش همون مستندی که پخش شده، برنامه تحلیلی که می‌ذارن پایش همون گزارشیه که در واقع اومده پخش شده. یعنی یک فکت رو، یک محور رو، در واقع یک تصویر رو و یک گزاره رو شروع میکنن به چرخوندن، اما در قالب های مختلف. خب محمد رضایی که به فکر مردم بوده است در مستند پخش میشه، تو مستند پهلوی پخش میشه، همون تیکه ها رو ور میدارن، گزارش تحقیقی و گزارش مستند ازش میسازن، همون رو میبرن تو برنامه پرگار و راجع بهش شروع میکنن به تحلیل کردن که بله اگر اینجوری بوده آنجوری بوده و حالا گزاره هایی که وجود داشته. این یه طرف ماجراست. طرف دیگه برای پنهان کردن نقاط ضعف پهلوی، حالا یه جامپ موضوعی هم میکنند، شروع میکنند به مفاهیم و اتفاقات و رویدادها در جمهوری اسلامی امروز پرداختن.
بله، مقایسه با
این رو میارن، میبرنش توی اون فضا و بعد از تکنیک مقایسه، آی دکتر، اینها میرن سراغ مهمترین روش در حوزه شناخت، یعنی تکنیک تقنین، میبرنش و این رو در ذهن مخاطب تبدیل به قانون میکنن، قانونی که به هیچ وجه عقبه قابل مقایسه در زمان خودش نداره، اما با یک عنصر غیر مرتبط مقایسهش میکنن.
درست.
کشور در اون زمان شما حساب کنید چقدر جمعیت داشته، چقدر راه کشیده شده بوده، الان چقدر جمعیت داره، چقدر خدمات در واقع ارائه شده. قاعدتا این دو به لحاظ زمانی قابل مقایسه نیستن، اما ذهن مخاطب چون کمپرس زمانی میکنه از تکنیک تقنین استفاده میکنن، اصل موضوع رو در ذهن تبدیل به قانون میکنن، خود قانون گذار رو هم مخاطب میکنن. پس قاعدتا ناظر بر اجرای این قانون به لحاظ ذهنی میشود داشته های خود مخاطب. حالا مخاطبی که نسبت به دوران پهلوی داشته هایش به لحاظ سند و مدرکی کم و نسبت به زمان حال که داره زندگی میکنه زیاد، خب قاعدتا مشی و حرکت ذهن به کدوم سمت میره در مخاطب؟ میره به سمت منفی کردن موجود، مثبت پنداشتن گذشته. یکی از راه های پنهان کردن نقاط ضعف پهلوی در رسانه‌های بیگانه هم این در واقع تکنیک تقنین.
بله، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر داوودی. آقای دکتر کوقوبادی، خب بحث بزرگ نمایی نقاط عطف رو آقای دکتر مطرح کردن که حالا این در ادبیات رسانه‌های بیگانه در واقع یک سری نقاط عطفی است برساخته و خودساخته که حالا مثلا مثل انقلاب سفید و اصلاحات ارضی و حقوق زنان و نمیدونم مسئله از این قبیل که گویا اینها رو برجسته میکنند و دیگه حالا از اثراتش، کاراییش، پیامدهای بعدیش و میزان حتی رضایت افکار عمومی در همون مقطع اینها در واقع عبور میکنن یا اصلا بهش نمیپردازن. بنابراین این سیاست پنهان نمایی زیرکانه، حالا اسمش رو اگر بشه بگذاریم، شما چگونه میبینید؟
ببینید تمام این شبکه های بیگانه عمدتا یک نگاه راهبردی دارن. اون نگاه راهبردی که حالا لازه کلیدواژه حالا در شکل قبلیش و متداولش استراتژیک هست، چند تا اتفاق جدی میفته.
بله.
به این معنا که یک تحلیل محیطی همیشه در دستور کاری اتاقای فکر دقیقا محیط رو ارزیابی میکنه. بله. یک تحلیل خارجی و یک تحلیل داخلی، این رصد. بله. یعنی environmental scanning همیشه یک کارکرد جدی داره. بله. پس این یک اقدام مهم، یعنی چی؟ مستاق بیاریم الان مثلا بحث ماهواره، از ماهواره که پرداخت شد، سه کشور اروپایی، انگلیس و فرانسه و آلمان و اینا بیانیه دادن،
اعتراض
کردن. بله. ترس اونا چیه؟ ترس اون از ماهواره نیست، ترس اون از اون لایه پنهانه که کشوری که به همچین دستاورد رسیده پس خیلی کارهای بزرگتر هم
میتونه
بکنه، وگرنه اصلا ماهیت موضوع ماهیت صلح‌آمیزه. این همون خاصیت بازدارندگی و قدرت نرم جمهوری اسلامی رو میخواد به چالش بکشه. بحث بنزین مطرح میشه، بحث هک کردن بنزین مطرح میشه، پیوند میزنن به این که میخواد بنزین گرون بشه، تعطیل میشه، خبر شایعه. خب پس یک تحلیل از شرایط موجود، بحث همین اختلاس چای مثلا لاکه میگن سیستمیه، یعنی فساد سیستمیه، یعنی نگاه رو به سمت جریان حاکم چکا بکنن؟ منفی بکنن.
دایم.
پس این یک اتفاق، انگار سازی در رأس، مصادیق در کف و دقیقا پیوند این روزایی با هم دیگه، این میشه اون نگاه راه بردی.
بله.
از اون طرف کارکرد رسانه در گفتمان امامین انقلاب اسلامی به خوبی در واقع اون گفتمان راه بردیه خیلی دقیق ترسیم شده که دانشگاه، صدا و سیما یا رسانه‌ای، کارکرد آموز، بل فلسفه ماهویه اینا ریشش کجاست؟ در این که در واقع خلقت و رسول تعلیم و تربیته، یعنی ارسال رسول برای ارتقا و تعالی بشر، یعنی تعلیم و تربیت. این همون کارکرد رسانه است که از جنس رسالت انبیاست. پس این هم یک نگاه خاصیت رسانه. حالا این که رسانه چگونه میتواند به چالش بکشد چی رو؟ وضعیت مطلوب یک کشور مثل جمهوری اسلامی. مثلا اگه بحث زن، زندگی، آزادی، شعار و گفتمان رایجه، میرن سراغ هویدا، میگه هویدا چه نگاهی داشت؟ نگاه زن سالاری، خیلی اینو بسیار تایید میکرد. یا بحث هر شبت که نگاه ناسیونالیستی یا نگاه خیلی ملیت گرایی، این چی رو به چالش میکشونه؟ هویت رو، اصالت رو. پس اون دیدبانیه خیلی کمک میکنه، دست اونا رو پر میکنه که برن سراغ کدوم مصادیق. شما الان اگر تحلیل بکنید از بی بی سی فارسی گرفته، من و تو، اینترنشنال، وی او ایس آمریکا، در کلان یک هدف عمده رو دنبال میکنن، منتها با شیوه های متفاوت، یکی با سرگرمی، یکی با به اصطلاح پروپاگاندای اخبار، یکی با تغطیه خبر، یکی با تولید برنامه، یکی با مستند.
بله.
اما مبتنی بر ذائقه مردم. یعنی الان مخاطب ما کیا هستن؟ بانوان هستن، جوانان هستن، مردم عادی هستن، و شرایط روز چیست؟ انتخابات، مهندسی انتخابات. از همین الان سناریوهای طراحی شده که چگونه انتخابات به چالش کشیده شود.
بله.
ریزش سرمایه اجتماعی به چالش کشیدن قدرت نرم. ببینید این دیدبانی خیلی اون روشنگری است دیگه، یعنی هر وقت این روشنگریه یه ما تونستیم سناریوهای آینده رسانه ها و حالا بیگانه رو تصویر کنیم، ناخودآگاه اقدامات متقابل یعنی پاسخ سوال، پاسخ و مسئلهشی میشه آماده میشه که برای اقدامات متقابل مثل پدافند غیرعامل اینا رسانه ها چه باید بکنن. حالا برای این اتفاق، برای اینکه این شکل بگیره و این جریانی که اون ناهنجاری رو خونسا بکنه و مدیریت بکنه شکل بگیره، مستلزم یک سری تدابیر است که من اگر اجازه در بخش مدی عرض
بکنم. انشالله، خیلی ممنون و متشکر. آقای دکتر داوودی، خب ما حالا همونطور که شما خودتون این مسئله رو همواره پیگیری کردید، رسانه های مختلفی داریم، حالا بی بی سی فارسی هست، وی او ای هست، دویچه وله هست و اینترنشنال و غیره و زاکی، که حالا هر کدوم از اینا به ترتیب اولویت های رصد تبلیغات خودشون رو مطرح میکنن. در این زمینه حالا با محوریت بحث پهلویزم و البته مسائل حاشیه‌ای مثل انتخابات و غیره، آیا یک نوع رتبه بندی از نظر پرداختن به این مسائل وجود داره و اگر هست به چه شکلی شما میبینید حالا در همین زمینه ای که بحث سناریوهای رسانه‌ای هست؟
ببینید، رتبه بندی، سه نوع رتبه بندی الان رسانه‌ها دارند. هم رتبه بندی در تقدم و تأخر خود رسانه ها در پرداختن به این موضوعات،
بله،
هم رتبه بندی در تقدم و تأخر خود موضوعات که حالا کدوم یک رو بر کدوم یک فعلا ارجحیت میدن، و رتبه بندی سوم راجع به مخاطبه که چه حجمی، چه سطحی و چه فرمی از مخاطب رو الان در واقع بیشتر مد نظرشون قرار میدن.
بله،
ببینید مکانیزمی که الان دارن اینها پیش میگیرند، ما اگر برگردیم به دو سال گذشته، در دو سال گذشته رسانه های بیگانه یه مقدار کارشون راحت تر شده، یعنی راحت تر تونستند هم تقدم و تأخر خودشون رو داشته باشند، هم موضوع رو داشته باشند و هم مخاطب رو، بنا به هزار و یک دلیل که یکی از مهمترین دلایلش وضعیت رسانه های ما تو داخله. زمانی که مخاطب، زمانی که رسانه بیگانه وارد فضای رتبه بندی میشه، نگاه میکنه ببینه که مرحله کاشت به لحاظ فرم موضوعی الان باید سیاسی باشد، امنیتی برداشت کند، اجتماعی باشد، اقتصادی برداشت کند، اقتصادی باشد، سیاسی برداشت کند، کدوم یک از این حدود و ثغور رو باید بذاره؟
بله،
اگر نقطه حدش، نقطه حدودی که میخواد راجع به شروع بکنه، فرض کنیم که مسئله اقتصادی باشد، ثغورش رو میاد کجا قرار میده؟ انتخابات قرار میده. پس اگر قرار است که انتخابات به مثابه یک مفهوم، یک رتبه بندی سیاسی در نظر گرفته بشود، لزوماً از سیاست به سیاست نمیرسه،
از اقتصاد در واقع.
احسن، امکان داره که از اقتصاد، از امنیت، از سیاست خارجی حتی
و منطقی
اینها رو شروع کنه به در واقع کار کردن.
یعنی کاشت، مرحله کاشت با اینها خواهد.
احسن، تو مرحله کاشت اول میاد رابطه بین افقی که داره قرار انجام بده، افقش هم مثلا 10 ماه بعد نیست، افقش 2 ماه آینده است، 1.5 ماه آینده است. خب انتخابات یک امر سیاسی است. در امر سیاسی چیزی که برای رسانه بیگانه مهمه مفهوم مشارکت است. حالا میاد توی ایام دهه فجر موضوع رو سیاسی شروع نمی کنه، موضوع رو میاد اقتصادی یا اجتماعی شروع می کنه، یا امکان داره حتی بره سراغ گزاره های در واقع زیرینی مثل هویت، اصلا هویتی مسئله رو در واقع شروع بکنه. پس من این تقدم زمان نسبت به توانمندی به نسبت هدف گذاری که می کنه، این مرحله اول ماجرا است. مرحله دوم میره سراغ مرحله داشت، اما تو مرحله داشت 100% مصداقی با مسائل برخورد میکنه، اصلا نظری به مسئله نمیپردازه. ببینید الان رسانه بیگانه میگه مشارکت رو به هر ترتیبی شده من باید پایین نگه دارم، بله. از اون طرف خب مسئله سیاسیه، از اون طرف میاد توی حوزه اجتماعی، میره تو حوزه شاخص فلاکت، تو شاخص فلاکت میره زیر مجموعه هویت نوساندار، تو هویت نوساندار میاد میره سراغ یک کاراکتر، یک گزاره، یک رویداد که مخاطب احساس پیری بکنه، احساس فرتوت بودن بکنه نسبت به مواجهش. ببینید، برای همین رسانه‌های بیگانه عرض می‌کنم تو محله داش